نیست که یکی نه تنها نماد فرانسه است، بلکه یکی از نمادهای مهم اروپا به شمار میره.
بیژن روحانی در آکسفورد، با سپاس از همراهی شما. حالا برنامه جامعه.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. بعد از سیل و ویرانی های آن چه اتفاقی برای بچه ها می افتد؟ شاید بگویید همان اتفاقی که برای بزرگترها می افتد. اینطور نیست. آنچه بچه ها پس از فجایع طبیعی تجربه می کنند ای بسا دردناکتر از چیزی باشد که بزرگترها تجربه می کنند. بچه ها نه فقط سقف بالای سرشان، که گاه والدین و سرپرست خود را هم از دست می دهند، پس بیشتر احساس بیپناهی و ناامنی می کنند. اغلب مدرسه و کلاس درسشان هم از دست می رود. خیلی هاشان شاهد مرگ همکلاسی ها و همبازی های خود هستند، در حالی که هنوز درک دقیقی از پدیده مرگ ندارند. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، می گوید کودکان در این مواقع آسیب پذیرترین گروه هستند.
کودکان یعنی افراد زیر 18 سال جزء آسیب پذیرترین گروه های هستند که بعد از اتفاقات مانند سیل حوادث طبیعی نیازمند حمایت جدی اطرافیانشون، نهادهای مدنی و فعالان و همچنین دولت ها هستند.
او از 4 حق اصلی کودکان میگوید که اغلب پس از فجایع طبیعی ضایع میشوند.
اگر از منظر حقوق کودک به ماجرا نگاه بکنیم، حداقل 4 حق اساسی این کودکان با تهدید جدی مواجه میشه در اثر حوادثی که نمونه اخیرش سیل سراسریش در ایران. حق تغذیه سالم این کودکان با آسیب دیده و اینها دسترسی به منابع غذایی سالم هم از لحاظ مقدار هم از لحاظ کیفیت ندارند. حق برخورداری این کودکان از سلامت و بهداشت تهدید شده. این موضوع به دلیل شرایط خاصی که سیل فراهم کرده و بسیار زیر ساخت های سلامتی و بهداشتی رو از بین برده اینجا مد نظر هست. همچنین حق کودک از برخورداری از امنیت آسیب میبینه اینجا. این از 2 بعده، که شرایط طبیعی مانند اجسامی که ممکنه اجسام آسیب زننده که میتونه در زیر گلولای مخفی باشه و در هنگام بازی و رفت و آمد کودکان به اونها صدمه بزنه، یا مثلا سیم برق در روی زمین های نمناک میتونه سلامت اونها رو تهدید بکنه. و از جانب دیگه باز به دلیل از بین رفتن زیرساخت‌های امنیتی، کودکان در معرض آزار جسمی، جنسی و حتی دزدیده شدن قرار دارند. حق دیگه یکی از کودکان میتونه سلب بشه به دلیل باز از بین رفتن زیرساخت‌ها، حق آموزش هست.
سیلی که سال 1398 با آن آغاز شد، هنوز بسیاری از روستاهای سیل زده را بدون آب شرب و امکانات عادی زندگی روزانه باقی گذاشته. بعضی اخبار از بی‌خانمان شدن دست کم 2 میلیون نفر خبر می‌دهند. بسیاری از دامداران دامهای خود را از دست دادند و سرمایه‌های مردم برباد رفته. در این میان بسیاری از مدرسه ها هم از بین رفتند و دانش آموزان در مناطق سیل زده حالا محروم از تحصیل هم شدند. این صدای احمد مدادی است، کارشناس آموزش.
اگرچه میشه گفت به دلیل شاید قرار گرفتن در تعطیلات نوروزی یا اقداماتی که ستادهای بحران انجام دادن، خوشبختانه تلفات جانی مرتبط با محیط‌های آموزشی در جریان این سیل نداشتیم، ولی متاسفانه آسیب های سخت افزاری و نرم افزاری که متوجه مدارس و دانش آموزان و نهاد آموزش کشور در استان های درگیر در سیل بوده خیلی گسترده بوده. صدها مدرسه تحت تأثیر قرار گرفتن، هزاران کلاس، ده ها هزار دانش آموز به شکل موقت خارج از فرآیند آموزش قرار گرفتن، که در واقع طبق نرم های جهانی اولین تلاش بعد از حفظ جان دانش آموزان این خواهد بود که در اولین فرصت این دانش آموزان بتونن برگردن به فرایند همیشگی و دائمی تحصیل.
به گفته معاون عمرانی آموزش و پرورش، در دهم فروردین ماه دستور ارسال 50 کانکس برای برگزاری کلاس‌های موقت برای دانش آموزان داده شده. او همچنین از بارگیری 3000 نیمکت و میز برای مدارس مناطق درگیر با سیل خبر داده بود. با این حال آقای مدادی معتقد است اقداماتی که تا به حال انجام شده لازم است اما کافی نیست.
به نظر میرسه مجموعه اقداماتی که داره انجام میشه از سوی نهاد آموزش کشور بیشتر تمرکزش در واقع برای حل مشکلات سخت افزاریه که جایگزین کردن کلاس های از بین رفته با کلاس های موقت یا کانکس ها هستش، یا در برخی جاها مشکلات رو به شکل اداری سعی میکنن برطرف کنن. دانش آموزانی که در مقاطع خاص تحصیلی مثل مقطع 12 و پایان تحصیلات متوسطه 2 قرار دارن، بسیار زمان حساسی براشون هست به دلیل امتحانات سراسری و نهایی که دارن و تأثیری که نمرات این امتحانات در آینده تحصیلی اینها و ورود به دانشگاه داره. اقداماتی هم کردن ولی به نظر میرسه که این اقدامات کافی نیست، مثل اینکه سال تحصیلی رو زودتر پایان بدن یا این امکان رو فراهم کردن که دانش آموزان بتونن در 3 امتحاناتشون رو بدن خارج از تقویم آموزشی. اینها اقداماتیه که لازمه ولی در واقع به لحاظ محتوای آموزشی باید برنامه مشخصی ارائه بشه که تضمین بده که افت تحصیلی دانش آموزانی که دچار مسائل و مشکلات مالی و روحی روانی زیادی هستن به حداقل ممکن برسه.
او از تجربه کشورهایی میگوید که سیل خیزند و با این وجود توانستند دانش آموزان را در فرایند مستمر یادگیری و مدرسه و آموزش نگه دارند.
به شکل ویژه تجربه‌ای در بنگلادش یا اندونزی وجود داره که به دلیل اینکه به شکل موسمی با سیل‌های مختلفی روبرو هستن، برای حل مشکل بازماندن موقت دانش آموزان از تحصیل از سال 2002 در واقع کلاس‌های شناور یا کلاس‌هایی که روی قایق تشکیل میشه رو به شکل ابتکاری یکی از سازمان‌های مردم نهاد انجام داده و در تمام این سال‌ها به مرور تعداد این قایق‌ها هم افزایش پیدا کرده، به طوری که در سیل خیلی گسترده‌ای که 2 پیش در جنوب آسیا در چند کشور مثل هند و نپال و بنگلادش و اندونزی رو تحت تاثیر قرار داده بود، این قایق‌های شناور یا این کلاس‌های شناور نقش عمده‌ای داشتند که دانش آموزان رو در فرایند دائمی تحصیل نگه دارند.
با این حال وزیر آموزش و پرورش از ضرورت‌های امنیتی و اولویت آن بر بازگشایی کلاس‌های درس در مناطق سیل زده می‌گوید. این صدای وزیر آموزش و پرورش ایران است که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده.
در جایی که همچنان خیابان‌ها مملو از آب هست، آب گرفتگی هست و خانه‌ها آب گرفته است و خانواده‌ها نتونستن برگردن به خونه‌هاشون، علل اصول اونجا راه انداختن مدرسه امکان پذیر نیست. ما در مراکز اقامتی که هموطنان سیل‌زده ما مقیم هستن فعلا امکان ارائه مدرسه رو فراهم کردیم، همچنان که آمادگی داشتیم در 2 آقلا و گمیشان در 17 فروردین ماه مدرسه رو راه اندازی کنیم. اما بنا به دلیلی که عرض کردم، شورای تامین استان صلاح ندونست که مدارس در حقیقت راه اندازی بشه، بازگشایی بشه تا زمانی که به شرایط با ثبات تری برسه.
در این میان احمد مدادی کارشناس آموزش پیشنهاداتی هم طرح میکند. اولین پیشنهاد کمک گرفتن از سازمان‌های مردم نهادی که پیش از این هم در شرایط فجایع طبیعی در بخش مختلف ایران فعال بودند و به ادامه آموزش کودکان کمک کردند.
خوشبختانه در کشور ما سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه آموزش فعالیت بکنن و به ویژه در بحث مدرسه سازی و خیرین مدرسه ساز تجربیات خیلی خوب و موفقی داریم. بنیاد کودک هستش که به شکل اختصاصی داره کار میکنه و چون دفاتر اصلیش در خارج از کشورم فعال هستن، اتفاقا محمل بسیار مناسبی است که مشارکت شهروندان ایرانی خارج از کشور رو در این بخش که در واقع بخش مهمی است که آسیب‌های بلند مدتی میتونه داشته باشه اگه بهش پرداخته نشه. در بخش آموزش بچه‌هایی که تحت تاثیر سیل بودن، بنیاد کودک و سایر مجموعه‌ای که داخل کشور فعالیت میکنن مثل سازمان مردم نهاد پویش ایران من یا مهرگیتی، تجربه‌های بسیار گران قیمتی در مناطق مختلف از جمله سیستان، بلوچستان و حتی در زلزله کرمانشاه دارن.
و پیشنهاد دیگر، توجه به استانداردهای محیط زیست در بازگشایی کلاس‌های درس. تنها 312 مدرسه در سیل استان گلستان آسیب دیدند. در استان‌های دیگر هم وضعیت مشابه است. تکلیف دانش آموزان هنوز چندان روشن نیست. فرچند وزیر آموزش و پرورش در سفر به استان لرستان اعلام کرد که سال تحصیلی دانش آموزان مناطق سیل زده زودتر به پایان می‌رسد و امتحانات آنها هم تنها تا جایی که درس خوانده‌اند برگزار خواهد شد. اما روشن نیست که برای تداوم تحصیلی دانش آموزان چه طرح و برنامه‌ای کار است. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خزایی همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.